چه برای حضرت عالی و شنوندگانتون، اگر ایران گام به گام تعلیق هایی رو یا یک محدودیت هایی رو در رابطه با برجام بر خود برجام اعمال کرده، بر اساس خود متن برجام بوده، بر اساس قطعنامه سازمان ملل بوده، خروج آمریکا و گام های دیگه که داره برمیداره اصلا داخل اون چارچوب نیست، چون ایران قبل از اینکه آمریکا خارج بشه هیچ کاری بر اساس متن برجام انجام نداده بود که منجر به این بشه که یکی از طرفین این قرارداد بخوان لغو کنه یا خارج بشه.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر میرزایی. شنوندگان عزیز، با شماره پیامک 301035 میتونین با ما ارتباط داشته باشین، سوالات خودتون رو درباره این موضوع بر ما ارسال بکنین. استقبال میکنیم. ممنون از شما آقای دکتر رضوانپور. آقای میرزایی اشاره کردن حالا به بحث امریکا، اما ما فقط امریکا رو نداریم، ما اروپایی ها رو هم داریم و بالاخره اونها هم بدعهدی کردن، اما در مقابل همین موضوع میبینیم که واکباز واکنش خیلی خاصی انجام ندادن. یک بیانیه آقای بورل نماینده عالی دیپلماسی اروپا منتشر کرد و گفت که ما عمیقا از تصمیم ایالات متحده متاسفیم، مخصوصا برنامه نوسازی راکتور عراق خیلی متاسف شدن از این موضوع، اما باز به جایی که بیان اقدامات ایالات متحده آمریکا رو محکوم بکنن، از ایران خواستن که به تعهدات برجامیش بازگرده. آقای میرزایی اشاره کردن که آقا ما همه تعهدات رو انجام دادیم، دقیقاً اروپایی ها میخوان با ایران چه کار بکنن؟ اصلا چه تعهداتی داشتن از ابتدای برجام تا الان و کدوم ها رو انجام دادن؟
بله. آقای دکتر میرزایی به نکته خوبی اشاره کردن در ارتباط با اتحادیه اروپا. ببینین در روابط بین الملل از اتحادیه اروپا به عنوان کوتوله سیاسی و غول اقتصادی یاد میکنن، یعنی اصطلاحیه که در واقع کاملا ساری و جاریه در روابط بین الملل. شما نگاه کنید، بلوک سوم اقتصاد دنیا اتحادیه اروپاست که در صدر اونها آلمان هستش. اما اتحادیه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم با یک سری از چالش‌های عمده مواجه شده. خب اصلا هدف از تشکیل اتحادیه اروپا چی بود؟ جلوگیری از بروز اختلافات ارضی و مرزی بین کشورهای همجوار، برای باز هم جلوگیری از بروز یک جنگ خانمانسوز، که خب این جرقه های اولیش با تشکیل جامعه زغال و فولاد اروپا، بعد رفته رفته جامعه اقتصادی اروپا، بعد حوزه شنگن، بعد معاهده ماستریخت و نهایتا پول مشترک واحد اروپایی و در مجموع شد اتحادیه اروپا. اما اتحادیه اروپا در ارتباط با برجام به دلیل مناسبات گسترده اقتصادیش با جمهوری اسلامی ایران، وزنه اقتصادیش باعث شده که در واقع چیکار کنه؟ ایران رو وادار بکنه که بیاد و یک سری محدودیت‌هایی رو بر برنامه‌های هسته‌ایش در زمان انعقاد برجام اتخاذ بکنه، که خب این اتفاق هم افتاد. به هر حال ما حجم عمده‌ای از مبادلات تجاریمون با اتحادیه اروپا بوده و هست. اروپایی اخیراً اومدن اعلام کردن که ما مکانیزم ماشه رو در واقع راه اندازی میکنیم که اگر اون اتفاق بیفته، هر آنچه که در برجام اومده، یعنی تحریم های تعریف شده و تحریم هایی که سازمان ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بود، مجدداً برمیگرده. بعد خودشون نگاه کردن دیدن که اصلا چیزی نمونده که بخوان تحریم بکنن. بعد ماده 26 و 36 برجام هم گفته که اگر یکی از طرفین در واقع مستقیما از برجام خارج بشه، طرف مقابل هم حق داره که چیکار بکنه، اقدامات مقابله به مصر رو اتخاذ بکنه، که خب کشور ما در برهه‌هایی از یکی دو سال گذشته
چند گام برداشت.
بله، چند گام رو برداشت و این گام‌هایی رو که جمهوری اسلامی برداشته و الان اعلام کرده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که میزان ذخایر غنی شده اورانیوم غنی شده ایران از 300 کیلو هم زده بالا و میتونه به عنوان یک اختیاری باشه برای جامعه جهانی، یکی از عواملی که اخیراً یعنی آقای پومپئو و ایالات متحده این موضوع رو اتخاذ کردن که ما 60 روز مهلت میدیم شما که شرکتاتون رو باید مجاب بکنین که از ایران خارجن، در راستای همین موضوعه. دیدن علارغم تحریم ایران همچنان با اقتدار،
حتی گام های ایران در چارچوب خود برجام بود.
بوده بله، یعنی هر زمان تونسته و بخوان و بخواد اینا میتونن چکار بکنن، هر گامی رو که برداشتن عقب نشینی کنن، همونطور که آقای دکتر ظریف هم در بسیاری از مصاحبه‌هاش در اجلاس های بین المللی در مصاحبه با همتایان خودش این موضوع رو به صراحت اعلام کرده. به نکته دیگری آقای میرزایی اشاره کردم. ببینین اتحادیه اروپا در اتخاذ تصمیمات سیاسی و انتخاب یک رویکردی که بتونه رضایت طرف مقابل رو به دست بیاره کاملا ضعیف عمل کرده. آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتیش گفته بودش که ما باید سیاست امریکا فرست یا همون ابتدا امریکا رو دنبال بکنیم.
اولویتش خود امریکا،
خود ایالات متحده بود و این رو به کرات تکرار کرد در مبارزات انتخاباتیش، در سخنرانیش، در بسیاری از مجامعی که شرکت میکرد، سخنرانی میکرد. بعد از اینکه ایشون اومد روی کار، ما شاهد یک چرخش 180 درجه‌ای در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده هستیم. ببینید مثال بسیار بارزش تقریبا میشه گفتش که عوض شدن 3 نفر در دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا بوده. آقای رکس تیلرسون به عنوان اولین وزیر امور خارجه، بعد البته 2 نفر رکس تیلرسون بود که بعد پومپئو بود، و 3 نفر در شورای عالی امنیت ملیش که حالا اسامیشون رو الان دقیقا خاطرم نیست، اینا عوض شدن. چرا؟ این نشان از تزلزل در اتخاذ تصمیمات سیاسی داره. رویکرد امریکا فرست در واقع آقای دونالد ترامپ تبدیل شد به رویکرد امریکا اونلی، یعنی فقط امریکا. خب ما تبعات این رو دیدیم، خروج یک جانبه امریکا از بسیاری از توافقنامه های بین المللی، توافق آب و هوایی پاریس، نفتا، اخیراً در واقع میشه گفتش که اوپن اسکای تریتیز یا همون توافق آسمان های باز، و بسیاری از موضوعاتی که در عرصه بین الملل ما شاهدش هستیم. چرا؟ دلیلش اینه که اینا همه این موضوعات رو دارن هدایت میکنن که برسن به همون موضوع فقط آمریکا. یعنی اگر امریکا علنا اعلام بکنه که ما برگشتیم به دوران مونروه، یعنی میخوایم منزوی بشیم، به حال سخنی به گزاف نگفتن. ضمن این که نه تنها در حوزه سیاست خارجی بلکه در حوزه موضوعات حقوق بشری هم اینو بسیار ضعیف عمل کردن. شما خب الان علنا داریم در دید جهانیان میبینیم که خب در روز روشن یه پلیس سفیدپوست میاد زانوشو میذاره رو گردن یک شهروند سیاه‌پوست و جلوی دید بسیاری از مردم که خیلی سریع در فضای مجازی منتشر میشه و یک شهروند سیاه‌پوست رو میکشه. بعد بلافاصله دونالد ترامپ فرماندار اون ایالت رو که از حزب دموکرات بوده متهم کرده که شما در راستای تخریب من داری این کارها رو انجام میدی. به حال چه در راستای تخریب ایشون باشد یا نباشد، ایشون در حوزه سیاست خارجی کاملا ضعیف عمل کرد. آقای باراک اوباما خبرنگار فکر کنم CBS بود، اگر اجازه بدیم من این انگلیسی این جمله رو بگم و بعد فارسیش رو بگم، چون خب برای خودم خیلی جالب بود و حفظش کردم، چند بار تکرار کردم حفظش کردم. ازش پرسید که What was your greatest achievement in foreign policy during your presidency in the past couple of years، یعنی بزرگترین دستاوردت در حوزه سیاست خارجی در طول 8 سال گذشته چه بود؟ آقای اوباما هم خیلی جالب جواب داد، گفتش که My greatest achievement in foreign policy، یعنی بزرگترین دستاوردم در سیاست خارجی، was Iran nuclear deal، یعنی در واقع پرونده هسته ای ایران بود. Because we brought Iran to the negotiating table with diplomatic tools، ما ایران رو آوردیم به میز مذاکره با استفاده از ابزار دیپلماسی. بعد پرسید که What was your greatest failure in foreign policy، بزرگترین شکست در سیاست خارجی چی بود؟ و خب علنا اذعان کرد، گفت My greatest failure was the creation of ISIS، یا همون Islamic State of Iraq and Syria، یعنی همون گروهی که تروریستی داعش. خب به صراحت ایشون اعلام کرد، خب ضعف هم داشت در سیاست خارجی، دست پرورده خودشون بود که بلای جونشون هم شد. اینها در مقاطعی از زمان اومدن از جمهوری اسلامی ایران حتی تشکر کردن به خاطر جلوگیری از سرایت یک سمی به اسم داعش در خاورمیانه بزرگ از جمله عراق و سوریه. خب شما همزمان میای این کارو میکنی، بعد از طرفی هم میای توافقی رو که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل و در خاک خود شما در واقع این سازمان بین المللی تأسیس شده، بنا شده، بسیاری از کشورها عضو اون هستن، یک جانبه دارین خارج میشین و اعلام میکنین که در واقع ما میخوایم برجام جدیدی رو اتخاذ بکنیم. خب این چه معنایی رو میرسونه؟ من این نکته رو اضافه کنم بعد در وقت رو در اختیار حضرت عالی قرار بدم. چند رابط و میشه گفتش که به حال واسط رو ایالات متحده به طور غیر مستقیم در طول یکی دو سال گذشته فرستاد ایران، حالا از وزیر خارجه آلمان بگیر، نمیدونم نخست وزیر ژاپن بگیرید. مقام معظم رهبری در سخنانی که با آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن داشتن خیلی نکته جالبی رو اشاره کردن و جا داره که این رو حتما بگیم. ایشون گفتن که اوفو بالعهد، یعنی ما به کتاب آسمانی خودمون که قرآن کلام الله مجید هست گفتیم که شما به عهدی که کردین وفا کنین. شما الان از جانب آقای ترامپ اومدی و میخوای که در واقع واسط بشی بین ما و ایالات متحده که ما بیایم در واقع چیکار کنیم، یک توافق جدید رو امضا کنیم. شما چه ضمانتی رو میدی که ما این توافق رو امضا کردیم و ایشون فردا بیاد به یکی نه اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست، یه توافق دیگه امضا کنیم؟ جمهوری اسلامی ایران در کلیه اتفاقاتی که در طول دو سال گذشته صورت گرفته و مواضعی که اعلام کرده گفته همچنان به برجام پایبنده و تنها با یک شرط به مذاکره برمیگرده که اون هم رفع کامل تحریم‌های اعمالی ایالات متحده آمریکا بر علیه کشور ما هستش.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم. شماره پیامی که 301035 پل ارتباطی میان ما و شما شنوندگان عزیز، اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید شما دانلود کنید و از اونجا شنونده برنامه ما باشید. آقای میرزایی، چند تا پیامک اومده در باره بحث اینستکس و شنوندگان پرسیدن که این اینستکس چی شد، چی بود و چی شد؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام به بنابر همون دلایلی که خدمت شما عرض کردم، یعنی تنیدگی اقتصادی و مالی اتحادیه با آمریکا، اومدن دنبال یک راهکاری گشتند که هم به زعم خودشون به تعهداتشون در برجام عمل کرده باشند و هم جلوگیری بکنند از آسیب رسانی نظام مالی اقتصادی آمریکایی به شرکت هاشون که میخوان با ایران ادامه فعالیت بدن. مدل های مختلفی رو پیشنهاد دادن و در واقع محوریت یعنی رهبری این جریان رو هم در اتحادیه اروپا آلمانی ها سعی کردن به عهده بگیرن، به چند دلیل. یکی اینی که در اتحادیه اروپا آلمان تقریبا به صورت سنتی بیشترین روابط اقتصادی رو با ایران داشته و خودش هم خب قطب اصلی اقتصادی اتحادیه اروپا هست. سفیر سابق آلمان در ایران اومد مسئولیت به عهده گرفت، یکی از بانکداران قدیمی آلمانی اومدن مسئولیت، ولی در عمل باز هم نتوانستند اتفاقی رو رقم بزنند. به چند دلیل، یکی اینه که درست اتحادیه اروپا یک واحد، یک ارز واحدی به نام یورو برای خودش داره، ولی در عمل پایه‌ها و بنیادهای مالیش مستقل از بنیادهای مالی جهانی تعریف شده بر اساس دلار و بر اساس در واقع صندوق‌های مالی آمریکایی نیست. پس از نظر مالی اینها نتونستن به اون استقلال برسن که هم به تعهداتشون عمل بکنن و هم شرکت‌هاشون رو در واقع فراری بدن از اون تأثیراتی که آمریکا ممکنه بر اونها بذاره و اونها رو حالا بیاد جریمه کنه. به همین خاطر اتفاق خاصی نیفتاده. حالا شاید الان شنوندگان عزیز بگن یک دو ماه گذشته بود کشور سوئیس اومدن یک نمایشی رو اجرا کردن، ولی این در واقع اتفاقی نیست که بیان. شما یک سال خورده اینها وقت گذاشتن، کارشناس اومد رفت که یک کانال جدیدی رو ایجاد بکنن، یک اعتبار دیگه رو با ایران تهاتر بکنن، نفت ایران رو بگیرن، اون اعتبار رو، همه اینها اومد و از یه سال نیم خلاصه شد به یک چند تا کارتون دارو، اینا به صورت نمادین آوردن و گفتن استارت خورد. و تحلیل بنده شخصا خودم این هست که نمیتونن موفق باشن. اروپایی اول باید تکلیف خودشون رو در مسائل بین المللی سیاسی و اقتصادی بین المللی روشن بکنن، بعد بیان ادعا کنن که ما مستقل از آمریکا میتونیم تعادل مالی ادامه بدیم و این چنین صحبت هایی.
درسته، خیلی متشکرم. آقای دکتر رضوانپور، حالا در همین زمینه یه بحثی پیش میاد، حالا اشاره‌ام شد تو طول برنامه که آمریکایی ها، حالا آقای مکرون یک بار اشاره کرد، چند بار خود آقای بورل اشاره کرده، حتی دو هفته پیش بود که آقای بورل یه مطلبی ازشون منتشر شد مبنی بر اینکه ما الان دیگه باید خودمون مستقل‌تر باشیم، آمریکا رو به افوله، این صحبت‌ها رو دارن می‌کنن، اما ما باز می‌بینیم که از ابراز تأسف بالاتر نمی‌رن در قبال ایران.
بله، اتفاقا آقای دکتر میرزایی همونطور که اشاره کردم و من هم در ابتدای عرایض قبلیم گفتم، ببینین چون ابراز تأسف میکنن به خاطر نداشتن توان تاثیرگذاری بر تصمیمات بین‌المللیه. ببینین وقتی میگیم کوتوله سیاسی، یعنی شما از نظر سیاسی توان تصمیم گیری ندارید.
چون خیلی معلومه خیلی دلشون میخواد. یعنی دوست دارن، حتی آلمانی ها گفتن که آقا ما باید خود مستقل تر عمل بکنیم. تو مصاحبه های مردمی که ما بعضی اوقات میبینیم، میبینیم که افکار عمومی هم تو اروپا میگن خیلی راضی نیستن از این تنیدگی با آمریکا، این که خیلی زیر سایه آمریکایی ها هستن، اما نمیتونن.
دقیقاً همینطوره. شما، من از یه بعد اقتصادی این رو مثال میزنم چون خب در راستای کاریه که الان دارم انجام میدم، و هم از بعد سیاسی. ببینید ما در طول سالهای گذشته یه سری گرایش‌های راست افراطی رو در اروپا دیدیم که اخیراً حتی تو اوج شیوع ویروس کرونا ایتالیا اعلام کرد که ما اصلا می‌خوایم از اتحادیه اروپا خارج بشیم، چون علناً داشتن ماسکا رو می‌دزدیدن. یعنی آورده بودن چین مثلا فرستاده بود برفرض به جمهوری چک، بعد اون نمی‌فرستاد به ایتالیا، یا آلمان اومد مرزش رو ایتالیا بست. از زمان اوج بحث مربوط به برگزیت، این انفعال سیاسی رو ما در اتحادیه اروپا داریم مشاهده می‌کنیم. البته عطف به ما سبق‌تر از اون هم میشه، ولی ما داریم به کیس های اخیر اشاره میکنیم. ما توی یک سال گذشته تو فرانسه یک جنبشی رو دیدیم به نام جنبش زرد،
جلیقه زرد،
یا در یلو گرین موومنت. خب آقای امانوئل مکرون اومد با یه شعارهایی که ما میخواییم اینجوری کنیم، نمیدونم رفاه رو برگردونیم، معافیت های مالیاتی داریم، ما یه همچین برنامه هایی رو میخواییم پیاده بکنیم، اقتصاد رو توسعه بدیم، قشر مرفه کمک کنیم، زاغنشین ها رو بیاییم سر و سامان بدیم. در واقع سیاست اسلاف خودش رو دنبال کرد آقای فرانسوا اولاند، قبل از اون آقای نیکولاس سارکوزی و به قبل. اما ما دیدیم علارغم اون شعارهای انتخاباتیش وقتی که وارد کاخ الیزه شد کاملا برعکس عمل کرد، یعنی اون انسجام سیاسی رو در فرانسه نتونست دنبال بکنه که حاصلش شد جنبش جلیق زرد ها که هر شنبه تکرار شد و با شیوع ویروس کرونا حالا با یه رنگ و لعاب دیگه داره میره جلو. این یک. بعضی برگزیت بود که خب آقای دیوید کامرون اومد اول برای آرای عمومی گذاشت که به حال رأی بدن و مردم انگلیس بین ماندن و یا ترک اتحادیه اروپا تصمیم بگیرن، که خب به حال رأی دادن و گفتن از اتحادیه اروپا. هنوز نتونستن بین خودشون اتحادیه اروپایی که انگلیس 40 سال عضوش بوده به یک تصمیم جامع و کامل برسن که آیا بریتانیا در پسا برگزیت چطوری با اونو تعامل بکنیم. خب شما نگاه کنین، بریتانیا عضو اتحادیه اروپا شد، پول خودش رو حفظ کرد به خاطر وزنی که در واقع پولش داشت در مبادلات بین المللی. در آلمان همینطور، در کشورهای اروپای شرقی، کشورهایی که تازه عضو اتحادیه اروپا شدن، نتونستن اصول، تمام اصول مربوط به عضویت در اتحادیه اروپا رو پیاده بکنن، و به خاطر همین بحث مهاجران وقتی که پیش میاد، یونان میاد به شدت برخورد میکنه با مهاجرانی که از مرز ترکیه وارد شدن. خب ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ماده 5ش اگر اشتباه نکنم به صراحت قید کرده که حمله به یک کشور حمله به تمامی در واقع اعضای اون کشور، و همه کشورها باید بیان به کمک کشوری که مورد حمله واقع شده. بعد ما دیدیم تو ادلب هواپیماهای سوری اومدن نزدیک 30 تا 35 تا سرباز ترک رو کشتن، اونایی که تو پست نگهبانی بودن خیلی خونسرد برگشتن. حالا روسیه هم با ترکیه در واقع ارتباط داره برای مبارزه با تکفیری‌ها تروریست‌ها در آخرین استانی که به حال اونجا میگن تروریست‌ها جمع شدن، و هم با سوریه. ولی عملا واکنشی رو ما از طرف اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو ندیدیم. آقای اردوغان هم اومد در یک میشه گفتش همون شو آف فورس یا نشان قدرت از خود، تمامی دروازه‌های ورود به خاک اتحادیه اروپا رو باز کرد برای مهاجران. و در طول یک هفته یونان با بحرانی مواجه شد که چراغ خطر رو در واقع در کل اتحادیه اروپا روشن کرد. چون اینا الان خودشون مشکلات داخلی دارن. آقای میرزایی اشاره کردن. به لحاظ اقتصادی هر کدوم از اینها به دنبال منفعتن. من یه مثالی به شما بزنم. بنده در امور ارتباطات و بین‌الملل شرکت ایران خودرو شاغل هستم و از نزدیک شاهد بودم که کمپانی‌های تولید کننده قطعات خودرو از جمله کشور فرانسه و آلمان و ایتالیا، اسپانیا و انگلستان حتی به شدت دارن رقابت می‌کنن، زمانی که به حال تبادلات تجاری و بین‌المللی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور اروپایی برقرار بود که سهمی از بازار خودروی ما رو به دست بگیرن. خب تحریم‌های ما شد یکی از موضوعاتی که در واقع در قالب تحریم ها اومده بود این بودش که فعالیت های خودروسازی کشورهای اروپایی در ایران متوقف بشه که شد، کلن ترک کردن. مقام معظم رهبری اومدن سال گذشته رو نامگذاری کردن به نام رونق تولید، امسال رو نامگذاری کردن جهش تولید. یکی از برکات ترک در واقع حضور شرکت های اروپایی از جمهوری اسلامی ایران استفاده از مهندسی معکوس و خودکفایی در تولید قطعات بود. خب شما نگاه کنین امروز درسته یه مقدار مشکلات داریم در تامین قطعات. تحریم‌ها به حال شوخ بردار نیست. ما دیگه با این تحریم‌ها عادت کردیم. آقای ظریف هم تو مصاحبه‌هاش بارها تکرار کرده، گفته اصلا امریکایی‌ها اعتیاد پیدا کردن به تحریم. چون اگه بخوام مقابله نظامی بکنن توانایی مقابله
کرونا میمونه با همون هست.
ببینین توانایی مقابله با ما رو ندارن. شما پهپادت میاد در فضای سرزمینی ایران وارد میشه، با قدرت تمام بعد از سه بار اخطار اونو سرنگون میکنه، بعد میای نماد مبارزه با تروریسم رو شما در شب تاریک در فرودگاه بغداد هدف قرار میدی. خب این نشان از ضعف و استیصال شما رو داره. خب اینه که ما الان، خب شما اشاره کردین اتحادیه اروپا بله در تصمیم گیری هاش چه در موضوع برجام و چه در موضوعات دیگه نمیتونه با یک صدای واحد سخن بگه، و به همین دلیله که بعد از گذشت حدود 40 الی 45 سال تا به حال هنوز ما موضوعی به اسم ارتش اروپایی رو شاهد نبودیم. اون زمانی که رئیس جمهور فرانسه سال 1955، حالا اسمش الان خاطرم نیست، اومد ایشون طرح در واقع ناتو اروپایی رو مطرح کرد، خب گفتش ما یک جانبه از ناتو خارج میشیم، نمیخوایم زیر لوای پرچم ایالات متحده باشیم، خودمون میخوایم یه قدرت نظامی رو چیکار بکنیم تشکیل بدیم. ولی علنا اونها هم نتونستن کاری رو بکنن. آقای میرزایی اشاره کردن شما اومدین حضور نیروهای نظامیتون رو در آلمان کاهش دادین، بعد با واکنش آلمان ها مواجه شدین. یعنی هنوز هم اینها در برابر تهدیدات احتمالی نیروهایی که از شرق اروپا عمدتاً خب روسیه هستش واهمه دارن. آقای ولادیمیر پوتین اومد سال 2014 با قدرت تمام بعد از اینکه تحولات اوکراین رخ داد اومد شبه جزیره کریمه رو اشغال کرد و هیچ گونه اتفاقی هم نیفتاد. یعنی اینا عطفش دادن به اینکه کریمه قبلا برای روسیه بوده و الان هم خب حق قانونیش بوده. بعد یه رفراندوم سوری هم برگزار کردن، حالا 90% جمعیت گفتن که رأی دادن. اینه که ما الان داریم میبینیم در حوزه اتحادیه اروپا صدای واحدی نیست و آمریکا به دلیل طبق فرمایش آقای میرزایی در همتنیدگی اقتصاد اروپا با اقتصاد آمریکا تونسته از موضع قدرت اروپایی‌ها رو مجاب بکنه که مطابق با سیاست‌های این کشور چیکار بکنن، با طرف‌های خودشون بحث بکنن. برجام خب نمونه آخرش بوده دیگه. فقط ابراز تعصب کنه. جوزف بورل گفته که ما از جمهوری اسلامی ایران میخوایم که به تعهدات خودش پابرجا باشه. شما رئیس دستگاه دیپلماسی اروپا هستی، شما بودی، خانم کاترین اشتون بوده، قبلش خانم
آقای
سولانا، خاویر سولانا بوده و افراد دیگه،
خانم موگرینی بود،
خانم موگرینی بود. بله، کدوم یکی از شما تونستین تاثیرگذار باشین در اتخاذ روی کردی که نشون بده منافع طرف مقابلتون هم چی حفظ شده؟ خب نتونستین این کارو بکنین و به همین خاطره که ما اومدیم گفتیم سیاست ماکسیموم پروشر آقای ترامپ مصادف میشه با ماکسیموم رزیستنس یا مقاومت حداکثری جمهوری اسلامی ایران.
درست.
و این آخرین مستمسک که آقای ترامپ که شرکت‌های فعال در حوزه در واقع فعالیت‌های صلح‌آمیز هستی در ایران رو بهشون 60 روز مهلت داده که شما اینجا رو ترک کن و ببینیم که بعدش ایران می‌خواد چیکار کنه. قطعاً طبق همون صحبت‌های آقای کمالوندی سخنگوی محترم سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، ایشون خب مثال خوبی زدن، گفتن بازسازی در واقع راکتور آب سنگین عراق چه در طرح قدیمیش چه در طرح جدیدش، به هر حال اگر طرف‌های خارجی هم عقب نشینی کنن باز هم امکان احیای اون وجود داره. درسته تحریم‌ها باعث شده که این روند یه ذره کند باشه، ولی ما با قاطعیت ضمن اینکه این روند داره کند پیش میره جلو، پیش خواهیم رفت و اون رو احیا خواهیم کرد.
خیلی ممنونم آقای میرزایی. چه تأثیری میتونه این لغو معافیت‌ها تو بحث هسته‌ای ایران داشته باشه؟
ببینید، من برداشت خودم این هست که احساس نمی کنم آنچنان بتونه مؤثر باشه این اتفاق، به خاطر اینی که ایران قبل از این در انجام اون گام هایی که برداشت نشون داد که خودش به این توان داخلی رسیده و البته خب این هم نواد نایده گرفت، کمک هایی مثل چین و روسیه هم اونها هم
میریزی شده.
اگر دقیقاً اونها هم اگر کمک هایی دارن میکنن، در واقع در چارچوب همون الگویی هست که تحت اسم اوراسیا شناخته میشه و همون کمربند شرق و غرب آسیایی. ولی ایران خودش به این توانایی رسیده، یعنی وقتی که برجام اتفاق افتاد برای این بود که اونها میترسیدن که ایران این توانایی رو توسعه بده و به سمت تسلیحات هسته‌ای بره، که البته این برداشتشون هم اشتباه بود. به همین خاطر عملا فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته. من یه نکته رو فقط آقای دکتر فرمودن، اتفاقا من فکر می کنم آخرین حربه و آخرین اهرامی که آمریکایی‌ها دارن همین بحث تحریم تسلیحاتی هست. اونها با این کار، یعنی با لغو معافیت‌های تحریم هسته‌ای، در واقع دارن فضا رو تست میکنن، یه تست میگیرن که ببینن اگر اونجا بخوان بیشتر فشار بیارن چه اتفاقی خواهد افتاد، ایران چه واکنشی نشان خواهد داد. چون ایران یک صداهایی هست که اگر اونجا جلوگیری بکنن از لغو تحریم ها، حالا بحث خروج ایران از برجام، خروج از NPT و مسائل شبیه به این هست، متحدین ایران چه اکسل عملی خواهند داشت. بیشتر یه حالت تست و یک بازی رسانه‌ای برای داخل هست، ولی عملا عرض کردم در ابتدای صحبت هم اتفاق خاصی رو به صورت عملی و واقعی فکر نمی کنم رقم بزنن.
درسته. آقای دکتر رضوانپور، واکنش جمهوری اسلامی ایران باید چطور باشه؟ یعنی ما باید باز ما هم محکوم بکنیم، چیکار باید بکنیم تو ابعاد حقوق بین الملل، چه مانورهایی میتونیم بدیم؟
خب خیلی سوال خوبی کردین جناب آقای عسکری. ببینین، جمهوری اسلامی ایران بهترین واکنشی که نشون داد این بودش که یک سال پیش دقیقاً در اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که ما به صورت زمانبندی شده از تعهداتی که دادیم در برجام و گام‌های عقب نشینی خودمون رو می‌خوایم شروع بکنیم و این کارو کرد. یعنی الان فکر کنم گام پنجم باشیم اگر اشتباه نکنم. خب این یک آلارمی رو داد، یک اعلام خطری رو داد به طرف‌های اروپایی. اومدن گفتم ما مکانیزم ماشه رو فعال میکنیم، بعد نتونستن. مجددن آمریکا اومده چیکار کرده؟ ضمن اینکه فشارهای اقتصادی رو خب بر کشور ما تحمیل کرده، اومده توی چند روز اخیر این موضوعی که آقای پومپئو گفته در واقع ما میخوایم عقب نشینی بکنیم شرکت‌هایی رو که دارن توی ایران فعالیت میکنن در حوزه موضوعات صلح‌آمیز هستی، مجابشون بکنیم که ظرف 60 روز چیکار بکنن از ایران خارج بشن. جمهوری اسلامی ایران رویکردهای بسیار سنجیده‌ای رو اتخاذ کرده و خب ما همه شاهد بودیم. ببینید، درسته فشار بر اقتصاد کشور ما هست، فشار بر روی مردم هست، به حال در جامعه بین المللی ما یک سری محدودیت هایی رو به لحاظ مبادلات تجاری داریم، این شکی درش نیست. خب این درایت در واقع دستندرکاران حوزه دیپلماسی ما و در واقع تدوین کنندگان سیاست خارجی ما رو میخواد که بدونم با طرف مقابل چگونه به اصطلاح باید تا بکنن.